نظرم شماها بودین و ایران.
چقدر خوشحالم الان پیشتون هستم.
خیلی خوشحالم.
آبجی حالا نوبت چیه؟ ای گفتی سوقا.
خودتون اومدین واسه همون کافی صحبت دیگه
نمیخواد. نه دایی به جون خودم فقط به خاطر شکونش بوده اینا
بود. دست شما درد
نکنه. بیا این یه دونه دستکش بلژیکی مال تو. بیا ایشالا که خوشت بیا.
دایی جون برین یه لنگسا.
دایی جون نیست تو بلژیک هوا گرمه؟ اونجا دستکش ها رو تکی میزنن. لنگه ای میزنن. اصلا خود کارخونه تکی میزنه میاد دست.
آره خارجی ها چقدر عقلشون میرسه. یه چیزی درست میکنن ولی خوبش رو درست میکنن. دست شما درد نشون.
ولی نگاه کنین یه انگوش نداره.
خوبجی حالا نوبت کی آبجی؟ ای گفتی یادت این بچه بود بستنی خیلی دوست داره.
خیلی هنوزم دوست داره بچه.
به جونه تو هر جا میرفتم بستنی میخورم یاد این بچه بودم.
شما لطف داری.
یه دایی جون عزیزم اینم مال تو یه چوب بستنی بلچیکی. بیا عزیزم ایشالله که خوشت بیا. دایی جون بگو مامانت برات بستنی دوست کن بذار تو فریزر یخ زد بیارش بیرون اینو بکن توش بخور ببین چه حالی میده. خیلی خوشم.
دست شما درد.
آره. خب حالا ای گفتی نوبت
کیه؟
کی؟ نوبت دختر خال خوشگله.
دست شما درد نکنه.
یه قاشق چنگالا رو از تو هواپیمای جمع کردم. بلژیکیه. نشکنه ها. خیلی عالیه. قربونت برم. الهی فدای بچه‌ی خواهرت بشه. خب حالا نوبت کیه؟
منه یا اینه دیگه.
نوبت پسر خواهر خوشگله. ای گفتی چی برات آورده؟ عزیزم برات یه بس بازی قلمی آوردم. میدونستم موقع رادیو زیاد گوش میدی اینو نگه داشتم برات آورده. فقط دایی جون خواستی استفاده کنی شارژش کن. حالا چون اونجور نیست هوا گرمه این بزرده شارژشون از بین میره. آره خب
دیگه نوبت منه.
حالا آفری از کجا بمیام دیواری کلا. این گفتی برای چی آورده؟
نمیدونم.
نمیدونیم. بابا من غیر از شما کسی ندارم آخه فداتون بشم. سوغات برای شما نیارم برای کی بیارم آخه؟ برای خواهر عزیز خودم یه دونه کش اسکناس بلژیکی آوردم.
کش اسکناس؟
آره عزیزم
که رنگش قشنگه.
آبجی هر چی دل میخواد از این استفاده بکن. ببین ببین آبجی پول باش ببند نمیدونم مچو ببند جعبه شیرینی رو ببند جعبه غذایی رو ببند. آبجی این پاره نشوه. آره آخ نمیگه. آره به جون تو به خاطر تو رفتم از بروکسل چیز گرفتم برای آوردم.
همش شرمندگی داداش من. همش خجالت.
قابل شما
نمیدونم. همش شرمندگی. همش
توجه توجه شما در معرض رادیواکتیو قرار گرفتید.
خیلی چیزها تو دنیا وجود داره که پرتوهایی از خودشون منتشر می‌کنه. آژانس
آمار تولید و نگهداری کیک زرد ما رو داره.
این یه هشدار نیست.
یه هشدار نیست.
یه برنامه رادیویی برای شمایی که به اطرافتون فکر می‌کنید.
برقرار شو عزیز.
رادیواکتیو فعاله. رادیو اکتیو مجله شبانه رادیو تهران.
یه سری غذاها خیلی سادن ها دقت کردین خیلی سادن ولی آی به جونت میچسبن. آی به جونت میچسبن. یکیش همین نون پنیر خیار. از بچگی تا همین الان قوت قالب خیلی آمونه و یه وقتایی اونقدره که همین لقمه ساده میچسبه کباب برگ فلان رستورانه یه اون قیمت نمیچسبه.
ازا خدا پولو به کی داد؟ به کی داد پولو؟ ازا؟
این نون پنیر خیار تقریبا هر روزی از سالم که شما اراده بکنید در دسترسه ولی کافیه که اراده کنی. اون موقع هست که یهو میبینی خیلی منظم و مرتب لقمه گرفتی که عصر رو با یه عصرونه دلپذیر سپری کنی.
شما اصلا گوش نمیدی من چی میگم؟
گوش که میدم، متوجه نمیشم.
همین عصرونه ساده تو تابستون معمولا صبونه است، میشینه کنار چای شیرین و خوش به حالمون میشه. انقدر هم گاهی حواسمون به میل کردن این صبونه پرت میشه که یهو از دستمون در میره تعداد لقمه ها و سردیمون میکنه، که البته جای نگرانی نداره. طبق قانون نانوشته ی طب سنتی دوای همه چیز یه چای نباته. اصلا هم مهم نیست که بعدش درجه حرارت بدن ما به لحاظ داغی چای و داغی هوا چقدر بالا میره و حالا چه اتفاقایی میفته، اینا رو اصلا اهمیت ندید، مهم نیست.
نبات خواص فراوانی برای درمان بیماری ها دارد و دارای طبع گرمی.
بعد یادتونه؟ نه جدی، یادتون میاد اینکه نون پنیر خیار زمان مدرسه بیشتر هم میچسبید؟ یعنی اینجوری بود که مامان هی لقمه میپیچید میذاش تو کیسه، هی لقمه میپیچید میذاش تو کیسه، هی لقمه می بسه دیگه. آره همین، منظور این که هی لقمه میپیچید میذاش تو کیسه پلاستیکی و اینا، برای خودمون و دایره دوستان و نا همه.
منت تو چشای ما میذاره خانوم.
براشم خیلی مهم بود که حتما همه لقمه ها خورده بشه و ظرف غذا هم حتی اگه خودمون سر راه کار داشتیم و نیومدیم خونه، خودش باید به زبون خوش میومد خونه. مامان یه خورده رو ظرف و ظروفش هم حساس بود، ولو ظروف غذای ما.
الهی تو بتره چی دیگه؟
مهرم که دیگه داره نزدیک میشه و مهمترین توصیه بازگشایی مدارس، یعنی دم بازگشایی مدارس، میتونه این باشه که مراقب ظروف خانوادگی باشیم تا ازتون با دمپای ابری خیس استقبال نکنن.
گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟
به هر حال توصیه‌ای که بنده به عنوان یک زخم خورده دارم خدمتتون ارائه میدم، شما خیلی زرنگ باشین استفاده میکنین، گرچه بعید میدونم بچه مدرسه یا الان از چیزی بترسن. ولی از حق نگذرین یه ایرادی هم داشتین لقمه نون و پنیر و خیار. چی بود؟ الان میگم. لقمه رو که مادر تو کیسه میذاشت یا میذاشت توی ظرفی، بعد یه مدتی نمیدونم چجوری بود آب میافتاد، یعنی اصلا نون نم میگرفت، کلاس بوی خیار میداد، اصلا یه وضعی. ولی خوب خوب بود، بازم خوب بود، چون با وجود همه این چیزایی که گفتم هیچی از ارزشای این خوراکی محبوب کم نمیشه.
میشه؟
نه، چون نون پنیر خیار سمفونی بتهوونه. نون پنیر خیار یک فیلم سینمایی هنری خوش حسه. نون پنیر خیار یه سرگرمیه، یک فرهنگ اصلا، نباید دست کم بگیریش. هر وقت میل کردی نوش جونت.
من که گرسنه‌ام شد، شما رو نمیدونم. البته پیشنهادم اینه که همراه با خیار گوجه رو هم اضافه بکنید به این ترکیب. نون و پنیر و خیار و گوجه با هم دیگه میتونه خیلی فوق‌العاده باشه. نون پنیر انگورم خیلی جذابه. کلن میان وعده زیاد داریم دیگه در تغذیه‌مون و در فهرست غذایی که ما ایرانی‌ها داریم، و خدا رو شکر خیلی هم متنوع و خوش آب و رنگ. و در همین خصوص آقای دکتر زنده‌دل ما را همراهی میکنن و حتما ازشون اطلاعات خوبی میگیریم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که الان پای گیرنده‌ها نشستن، دارن برنامه بسیار زیبا و دلنشین شما رو گوش میکنن.
ارادتمندم. جناب زنده دل در حوزه طب سنتی تخصص دارن و به شما خواهند گفت که نگاه طب سنتی به میان وعده ها چیه و چه پیشنهادی داره برای این وعده ها.
بله، عزم حضور شما که همطور که میدونید طب سنتی برای روزانه دو تا وعده غذا در نظر داره، یکیش وعده صبحانه است، یکی هم وعده شامه. و برای نهار برنامه وعده نداره. وعده به غذایی میگن که درش هم انرژی باشه هم مواد پروتئینی و چربی.
بله.
اگر ما وعده نهار که در واقع ظهر هست و گرمترین زمان روز هست برای خودمون غذا در نظر بگیریم، این غذا میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه، چون از طرفی ما کربوهیدرات ها رو صبح خوردیم، شیرینیات رو صبح خوردیم، نون و پنیر و مربا و عسل و اینا که در واقع انرژی خیلی زیادی دارن اینها رو صبح خوردیم، و و بدن آماده است که فعالیت ویژه‌ای داشته باشه. اما ظهر خیلی زود وقت زمانش میرسه و اگر ما درست وقت ظهر که بیشترین حرارت در بدن هست و بیشترین سوخت ساز و فعالیت توی بدن هست، اگر ما غذای تازه دریافت بکنیم، خب طبیعتاً ممکنه امروز مشکلاتی رو ایجاد بکنه که به بعد شام دیگه نرسیم. ناچارا باید شام رو دیر وقت بخوریم. وقتی شام رو دیر وقت بخوریم، سیستم متابولیسم بدن رو به طور کامل به هم زدیم و صبح دیگه میل به خوردن صبحانه نداریم. در واقع وعده اصلی غذای روز ما صبحانه است.
بله.
و وقتی غذای صبحانه رو جامع و کامل نخوریم، گرسنگی های بی‌موقع سراغمون میاد. در واقع میشه گفت که نهار برای بچه هاست، نهار برای نوجوان هاست، هست که سوخت ساز بدن بالایی دارن و میان بعدهاشون یک مقدار نسبت به میان بعدهایی که مردم سنشون تقریبا از 40 گذشته دیگه متفاوت خواهد بود، اونها میان بعدهای نزدیک به وعده میخورن، ولی بعد از 40 سالگی دیگه میان وعده رایج هست و میان وعده ها غذایی هستن که فقط میتونن سر معده رو بگیرن، انسان رو از ضعف و گرسنگی در بیارن و پروتئین زیادی توی غذا نباشه و چربی که اصلا نباید توی میان وعده ها مصرف کرد. الان متاسفانه دیده میشه که مادرها برای بچه هاشون چیپس و پفک و بیسکویت و این چیزا میخرن برای میان وعده. خب شما میدونید اینا همه تو روغن سرخ میشه.
درسته.
و چربی اشباع نشده یه سنگین خاصی توی اینها هست، به خصوص اون روغنهایی که از صبح تا شب توی در حال جوشیدن هستن و یه عالمه مواد سوخته توشون هست. اینها رو شما ظاهر بیسکویت رو میبینی اونقدر قشنگه، یا مثلا باره. ظاهر چیپس رو میبینی اونقدر قشنگه، ولی توش روغنهای با مولکولهای سنگین که توی بدن جذب راحتی صورت نمیگیره و برای بچه ها میخرن. بچه ها چون معده سالمی دارن اونها رو میخورن و ظاهرش خیلی خوشمزه است. اونها توی سیاستشون تو فکر رضایت بچه هستن.
بله.
تو فکر منفعت آدم که نیستن. وقتی رضایت ایجاد میشه شما راحت پول میدید. خب
اثراتش بعدن مشخص میشه در بدن، درسته؟
بله.
اثراتش در بدن بچه ها بعدها مشخص میشه.
بعدها مشخص میشه. معده ضعیف، شما نگاه کنید چرا مردم توی محل کار اینقدر معدهشون ضعیفه، اینقدر حالت تهوع دارن، اینقدر بی حالن، اینقدر ناتوانن، خستگی مداوم و دائمی شکایت همه مردم هست. مثلا من توی مراکز درمانی که نشستم مردم مراجعه میکنن، عمده مردم میگن آقای دکتر ما همیشه احساس خستگی میکنیم. همیشه احساس خستگی میکنیم یعنی چی؟ یعنی معده دائما در حال فعالیت سنگین هست.
عجب.
خب ما دو تا وعده بیشتر نداریم، صبحانه و شام. توی نهار حالا چرا؟ پیشنهادهایی هست، مثلا به وقت ظهر شما اگر یه ذره احساس ضعف کردین، عادت بدن هست نه نیاز بدن.
بله.
برای عادت بدن شما میتونید غذاهای سبک، سهل الهضم و معده پرکن بخورید که سریع از معده عبور بکنه، شما رو آماده کنه برای خوردن یک شام زود هنگام. نباید غذایی بخوریم که نتونیم شام زود هنگام بخوریم.
پس این که میگن شام سبک بخوریدم طب سنتی باش موافق نیست، منتها میگه شام زود هنگام بخورید اگر قرار مفصل.
بله، شام باید زود هنگام خورده بشه که برای بعد صبحانه ما گرسنه از خواب بلند شیم. یعنی بین شام و صبحانه 14 ساعت باید باشه. یعنی شما اگر ساعت 6 بعد از ظهر شام بخورید، فردا 8 صبح با لذت صبحانه خواهید خورد.
6 شام بخوریم خیلی زوده آقای دکتر.
6 بعد از ظهر.
6 بعد از ظهر خودتون.
یه مثال براتون میزنم آیه امیدی.
شب بشه حداقل.
چرا مردم تو بیمارستان بستری میشن زود خوب میشن؟
تصور
چیه؟ دوایی که بهشون میدن مردم زود خوب میکنه؟
خب قاعدتا بخشش به خاطر اونه، بخشش هم استراحت و حالا نظم و انضباطی که توی تغذیه.
نظم و انضباطی که تو خوردن ایجاد میشه.
بله.
یعنی شما تو بیمارستان ساعت 6 صبح صبحونه میخورید.
بله بله.
بین 6 تا 7 صبح صبحونه میخورید. بعد از ظهر غذای خیلی کم و سبکی به شما میدن. بعد شب دوباره شام خوب و مفصلی دوره ساعت 6 بعد از ظهر. بین 6 تا 7 بعد از ظهر هم شام میخورید. دیگه هیچی ندارید.
درسته.
شما مثلا ساعت 12 1 شب که تشنه هستی گرسنه هستی، اون آب میوه‌ای که براتون میارن اونا رو میخورید. این خودش میان بعد است.
بله.
یا میوه‌ای که برای شما توی بیمارستان مثلا میارن، شما اونا رو پوست میکنی میخوری، این خودش میان وعده.
بله. آقای دکتر میان وعده هم باید زمان مشخصی داشته باشه یا اینکه
نه. نبگیم که مثلا زمان مشخصی داشته باشه. خوردن میون وعده یک در واقع میشه که وعده کوچیک لذت بخش است. نون و پنیر و یه مقدار ماست چکیده و اینها میتونه یک میون وعده خیلی لذت بخش رو ایجاد بکنه.
ماست بدون چیپس دیگه.
آره ماست بدون چیپس. من اصلا صلاح نمیدونم چیپس واقعا آیا امیدی چیپس ضرر داره برای بدن؟ یعنی توی روغنی سرخ شده که چرا مادر اگه خودشون درست کنن اشکالی نداره.
آها
مادر مثلا برای بچه‌هاشون خودشون چیپس درست کنن
بازم سرخ نداره.
چرا؟ چون روغن کمی استفاده میکنن و روغن تازه استفاده میکنن. ولی نه، اینایی که به شکل صنعتی چیپس درست میشه نمیدونم شما دیدین توی کارخونه چه شکلی درست میکنن اینا. یعنی که روغن از صبح تا شب در حال جوشیدن هست، یه توری بزرگ توی این تشت بسیار بزرگی پر از روغن هست و چیپس ها رو توی توری میدیدن وارد روغن میکنن با دمای فوق العاده بالا شروع میکنن جلزه بلز کردن و سرخ شدن، درش میارن میریزن جای دیگه خشک میکنن میریزن توی این پلاستیکا میگن آبی هم بخوریدش. این بله. چیپس در حالی که اینطور نیست، افزودنی ها دائما داره بهشون زیاد میشه و اونا تو فکر رضایت بچه هستن، تو فکر رضایت شما بله.
پس تمام... ما اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، صبحانه مفصل در صبح زود باید میل بشه.
دقیقاً.
نهار بهتره هضم بشه یعنی که خیلی سبک باشه،
در حد بعده لذت بخش و
شام بهتره است حدود ساعت 6 بعد از ظهر میل بشه
بعد از ظهر.
تا دیگه ما برای صبحانه فردا حسابی گرسنه باشیم و
دقیقاً اینی که شما فرمودید الان این جمع بندی دلنشین و قشنگی که انجام دادید این تعریفی است از یک میان وعده و وعده ها هم سر جاشون هستن. اگر ما نظم غذایی داشته باشیم آیا امیدی هرگز مردم ایران دچار مشکلات گوارشی نمیشن؟
بله.
علت ایجاد مشکلات گوارشی اینه که مردم قانونمند یاد نگرفتن غذا بخورن.
بله.
هر وقت غذا گیرشون میاد میخورن، یه روز نهارشون مثلا ساعت 12 میخورن، یه روز ساعت 2 میخورن، یه روز 4 بعد از ظهر میخورن، شامشون یه شب ساعت 11 شب میخورن، 12 شب میخورن، 9 شب میخورن که هیچکدوم اینا صحیح نیست.
دیگه زندگی صنعتی آقای دکتر مجبور کرده همه رو که بله متاسفانه. داشتم فکر میکردم قدیم ها واقعا به همین شکل مردم زندگی میکردن دیگه، یعنی همون ساعت 6 و 7 بعد از ظهر شام میخوردن و خیلی زود میخوابیدن و
میشدن.
بله.
شاداب از خواب بلند میشدن، صبحونه شون رو میخوردن. نزدیکای ظهر بسته به اینی که حالا در چه زمانی از فصل هستن، مثلا تو فصل تابستون کاهو و سکنجبین میخوردن، میخوردن هم خیلی لذت میبردن هم سیر میشدن، هم این که سوخت ساز بدنشون بالا میرفت و معده کاملا خالی میشد، آماده میشد به دم غروب با گرسنگی زیاد میشدن شام میخوردن. بعد از شام میگفتن میخوابیدن، دیگه تلویزیون نبود.
آره واقعا
نمیدونم این همه ابزار و وسایل رسانه‌ای نبود که مردم با اینو مشغول بشن تا نیمه شب بیدار بمونن. اگه دقت کرده باشین حیوانات هم غروب میخوابن و هیچ وقت یه حیوان دچار مشکلات بینایی نمیشه، ضعف بینایی پیدا نمیکنه، هیچ حیوان عینکی نمیشه، عقاب هرگز از خوردن موش تار نمیبینه، وقتی پیرم هست شکار میکنه و میخوره از راه دور. میگن اگر عقاب سواد داشت از 500 متری میتونه روزنامه بخونه.
جدی؟
ببینی چه چشمی داره. خب این اگه دم غروب نخوابه این بلا سرش، این به این سادگی نمیتونه زندگی کنه. آره برای پیر چشمی برش پیش میاد.
آره
شب دیر میخوابیم چشمامون ضعیف میشه، مخصوصا اگر حالا به گوشی هم نگاه کنیم، به جسم نورانی نگاه کنیم.
بله. آیا تو روی این چشم عقاب اینا مطالعه شده که ضعیف نمیشه؟
بله بله، این کتاب نوشته، کتاب نوشته که عقاب اگه پیر هم باشه بازم با دقت تمام چه کار
چشماش خوب کار میکنه
کاملا و هیچ جانوری چشماش پیر نمیشه، تار نمیشه.
جالب.
چرا؟ چون غروب میخوابه، یعنی نور وارد چشمش نمیشه. ولی ما انسان‌ها هم دیر میخوابیم هم نور وارد چشممون میشه.
درسته. آقای دکتر حالا مزاحم خواب شما هم شدیم فکر کنم.
نفرمایید با
توصیفاتی که داشتین.
زنده باشین. شما چقدر بزرگوارین.
اختیار دارید. از اطلاعات خوبی که به ما دادین بسیار ممنونم. مثل همیشه فوق‌العاده بودش. مثال‌هایی هم که میزنید میدونم برای درک بهتر موضوع هستش برای مردم عزیز. آقای دکتر حالا که انقدر مفصل حرف زدیم، یه میان وعده پیشنهادی هم بفرمایید که به نظرتون خیلی همیتونه.
اون چیزی که مهم هست غذاهایی که هضم راحتی دارن، غذاهای دیر هضم، سخت هضم نخوریم. تو میان وعده‌ها تا اونجا که میتونیم از غذاهای پرچرب و پرپروتئین پرهیز کنیم، یا غذاهایی که با طبیعت سرد مثل سیب زمینی.
چربی و پروتئین مثلا
سیب زمینی سرخ شده.
پنیر هم چربی و پروتئین داره ولی اون مشکل نداره دیگه.
نه اون مشکل تا اون حد نداره ولی طبعش سرده، دیر هضمه. ببینید گلوکوژن ساختار سیب زمینی رو قندی به نام گلوکوژن میسازه. گلوکوژن قند سنگین هست و به همین سادگی ها تجزیه نمیشه، تبدیل به گلوکوز نمیشه. به خاطر اینکه مکانیسم تبدیل گلوکوژن به گلوکوز صورت بگیره زمان میبره و تمام سلسله اعصاب سیستم گوارشی که بهش میگن آورباخ، این سلسله اعصاب آورباخ به طور کامل باید فعال بشه مثل یک وعده غذایی.
درسته.
تا سیب زمینی تبدیل به قند ساده بشه و قند ساده مصرف بشه، وقتی مصرف شد شما احساس شادابی سرحالی کنید.
درسته.
خب سیب زمینی ظاهرش چربی نداره، ظاهرش پروتئین نداره، یه گلوکولوزید سنگین هست که به همین سادگی ها قدرت هضمم توی بدن برش ایجاد درسته. نمیشه.
مثل برنج دیگه، برنج
هم مثل برنج شد. بله، مثلا نون، برنج، سیب زمینی، اینا تو میون وعده وجود نداشته باشه.
آها. فتوسنتز بکنیم آقای دکتر، از همه چیز بهتره. نور آفتاب قشنگ مثل گیاهان.
نه میوه میوه هایی که با پوست بخوریم، یعنی واقعا لذت بخش. آب میوه، دمنوش ها، انواع اقسام دمنوش. شما یه دونه دمنوش، مثلا من یه مثال براتون میزنم آقای امیدی، اگر بشه اینو مثلا شنوندگان عزیز اینو یادداشت کنن. مثلا
بفهمش.
بعد از اونها برای میان بعده بهتره که 4 تا عرق رو با هم قاطی کنن به اندازه یه استکان مجموعش، میل کنن ببینن چقدر اثر آرام بخشی داره، هم برای شام گرسنه‌ان هم شب راحت میخوابن. عرق بادرنج بویه،
بله،
عرق سنبلتی، عرق بهار نارنج و عرق
نعنا.
نه اجازه بدید من یه لحظه یکیش از خودم رفت. عرق سنبلتی، عرق بهار نارنج، عرق بادرنج بویه و عرق استخدوس.
استخدوس.
این 4 عرق رو با هم قاطی کنن به مقداری که بتونن اعضای خانواده همه بخورن بلوزی استکان. حالا با زعفران، یه ذره زعفران هم بهش اضافه کنن، با یه شیرینی مثل نبات هم بزنن شیرینش کنن بذار تو یخچال.
درسته.
مرد خونی که از راه رسید بهش بدن، بعد از اون که از راه رسید بخور. ساعت 2-3 بعد از اون که زمان میان بعد است دیگه، یه استکان بهش بدن بخورن. اول اینکه از خوردن احساس یه لحظه احساس سیری میکنه، میل خوردن دیگه نخواهد داشت. دوم اینکه خیلی زود 2-3 ساعت بعدش گرسنه نمیشه. میتونه یه شام بعده کامل و مفصل بخوره. سوم اینکه شب با لذت بخوابه و نصف شب بیدار نشه، قلط هم نزنه. ببینید چقدر این اثر داره. این هیچ میان بعده جای این 4 ترکیب رو که خدمت شما عرض کردم نمیگیره.
یعنی یک مرد بیازار بیازار رو تحویل میده دیگه. غذا که نمیخواد به موقع میگیره میخوابه، قلط هم نمیزنه موقع خواب. بسیار خوب.
این میان وعده پیشنهادی است که من خدمت ملت عزیز ایران عرض کنم که ازش استفاده کنن و اثرات معجزه آسایی در سیستم اعصاب بدن و آرامشی که در ذهن ایجاد میکنه و حافظه خوبی که توی مغز ایجاد میکنه رو ببرن و بهره ببرن.
بعد اگه آقای دکتر اینا هر روز استفاده بکنن مثلا ضرری نداره؟
نه هیچ، اصلا هیچ. طبعش گرم و ملایم هست و تأثیر فوق العاده زیادی رو حافظه داره. البته 12 ساعت بعد اثر تأثیر حافظه داره، یعنی زمانی که شما تقریبا دم صبح مخیط از خواب بلند شید لذت ببری.
آقای دکتر در پایان نظرتون راجع به مغزها چیه؟ مثلا پسته، گردو،
مغز بادام. البته مغز بادام بهتر که پوسکندش برده میشه، چون پوست قهوه‌ای مغز بادام خودش یبوست ایجاد میکنه. مثلا مغز بادام یا انجیر، بهترین میان بعده دنیا انجیره. و کلسیومی که توی انجیر هست کلسیوم کنجوگه هست، یعنی از همین دهان تو بزاق دهان جذب میشه، لازم نیست بره توی معده، بعد توی مکانیسم هضم وارد کبد بشه، توی کبد متابولیزه بشه، بعد وارد خون بشه و هضم بشه. نه، همینجا هضم میشه.
من عاشق انجیرم، یعنی واقعا زیاده روی میکنم. پس به
انجیر زیاده روی نداره استاد،
ایراد نداره
اصلا. نه شما انجیر هر چقدر دوست داری بخور هیچ ضرری نداره.
گرمی هم نیست
انجیر، تنها میده ای که تو دوران بارداری طب سنتی تاکید مؤکد داره برای خوردنش.
آها.
چون کلسیم بدن رو تامین میکنه و کلسیم باعث قوام بدن و شادابی بدن و قدرت بدن میشه.
درسته.
و خستگی رو از بدن دفع میکنه.
خیلی خوب آقای دکتر، چقدر اطلاعات خوبی بهمون دادی مثل همیشه، و اینقدر دوستانم با مردم درمیون میذارید مثل همیشه جذاب. ازتون بسیار سپاسگزارم. تا فرصت بعدی که دوباره صدای شما رو بشنویم، خدا نگهدار.
در خانم خدا باشین.
زنده باشین.
قربان شما. خدا نگهدارتون باشه.
خاکستر نشاندی، رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. گرفتم عاقبت عاقبت دل بر منتو، پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی. گرفتم عاقبت عاقبت دل بر منتو، پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امید موندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که موندی. مرا عمری به دنبالت کشوندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.